بسم الله الرحمن الرحیم. در مراتب اهلیت با قرآن نکته ای رو که بیان کردیم این است که اهل الله اهل القرآن هستند، اهل القرآن مراتبی دارند. اولین مرتبهش بحث قرائت قرآن بود، از آنجا که وجود ناظرین ختم مرتبه فرمودند اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرا القرآن، هر کسی بخواد با خدا صحبت بکنه پس تلاوت قرآن بکنه، از طرفی و وجود ناظرین حضرت صادق ششمین جانشین بر حق وجود ناظرین رسول ختمی مرتبت فرمودن و از خدا عاجزانه درخواست کردند و جعلنی اتلوه علی النحو الذی یرضیک عنی، تلاوت من رو در نسبت به قرآن طوری قرار بدی که تو از من راضی باشی، اون تلاوت مرضی رو به من قرار بده. و از اونجا که از طرفی در سوره مبارکه بقره آیه 121 الذین آتینا الکتاب یتلونه، کسانی که به آنان کتاب آسمانی دادیم یتلونه، او رو تلاوت کردن حق تلاوته، در حالی که حق تلاوت رو ادا کردن. پس حق تلاوت، سخن با خدا و تلاوت مرضی حکایت از این میکنند که قرائت قرآن که اولین گام است برای اهلیت پیدا کردن با قرآن دارای چی باشد؟ آقا آداب باشد. آدابی رو در جلسات گذشته بیان کردیم، چند تا بود؟ 18 تا. اون 18 تا اگر نباشند حق تلاوت ادا نشده، اون 18 تا اگر نباشد ادب سخن با خدا رعایت نشده، اون 18 تا اگر نباشد تلاوت مرضی اتفاق نیفتاده. پس اون 18 تا برای اینکه در صفحات اوراقتون بنویسید نبود، برای اینکه انشالله چیکارش بکنید؟ عملش بکنید. همه هدف این است که یک گام بریم جلو نسبت به گذشته. اما مرتبه دوم از اهلیت قرآن، برای این مرتبه رو بگیم با توضیح بدیم. اهداف قرآن به سه بخش تقسیم میشه. قرآن کریم به سه آیات نازله میفرماید هدف انزال این کتاب شریف در سه بعد تقسیم شود. بعد اول ناظر به بینش، فکر باید قرآنی بشه، یک هدف اول. هدف دوم چیه؟ هدف دوم در محور گرایش تمایلاته. قرآن کریم آمده است که تمایلات و گرایشات انسان رو چیکار بکنه؟ اصلاح بکنه. انسانی که گرایش به لذائذ دارد، یک نامحدود به لذائذ علاقه دارد، دو لذائذش مادی است، سه اینو باید تصحیحش کنه. یک گرایش چی ایجاد بکنه؟ قرآنی. گرایش قرآنی ایجاد بکنه. در باب تمایلات پنج محور رو بحث میکنه، در باب ایجاد بینش قرآنی نه محور رو بحث میکنه. پس انسان اول باید یک بینش قرآنی پیدا بکند، آنگاه دارای چی بشود؟ یک گرایش قرآنی، تمایل قرآنی پیدا بکند. و سومین هدفی رو که قرآن کریم مطرح می کند در باب رفتاره. در باب رفتار قرآن کریم تربیت قرآنی به 9 موضوع تقسیم می شود. یعنی 9 موضوع محوری از حیث رفتار قرآن مطرح می کنه و اینها به هم پیوسته است. کسی که بخواد رفتار قرآنی ازش سر بزند باید اول دارای چی شده باشه؟ گرایش قرآنی شده باشد. کسی که بخواد دارای گرایش قرآنی شده باشد باید چه بشود؟ دارای بینش قرآنی بشود. حالا اگر با این حسابی که قرآن داره اینقدر دقیق مطرح میکنه که بابا بینشتون رو من باید ایجاد بکنم، گرایشتون رو من باید ایجاد بکنم و رفتار و تربیتتون رو من باید ایجاد بکنم، ببینید جا داره که پیغمبر بفهمه که خدایا این قوم من قرآن رو چیکار کردن؟ اتخذوا مهجورا، ترکش کردن. و حال که تو میگی که خب ما که قرآن زیاد میخونیم که، و حال که تو میگی ما که وقف کردیم اموالمون قرآن چاپ بکنن که، چون تصورت از احیاء قرآن این است که مثلا قرآن خوانده بشود، تصورت از احیاء قرآن این است که قرآن چاپ بشه، حالا با خطای کزا توی مثلا فرض کنید قابهای کزا نوشته بشه. من نمیخوام هنر رو زیر سوال ببرم، در جایگاه این معنا الان نیستم، لکن نهو بر این که این مسئله نیست که احیاء قرآن باشد. احیاء قرآن یعنی ایجاد بینش قرآنی، راجع به ایجاد گرایش قرآنی و بعد تربیت قرآنی. بر این اساس قرآن مهجور است. یک، بر این اساس جامعه ما جامعه قرآنی با خیال راحت، با خیال راحت ممکنه تو چی به هممونم یکی یه قرآن باشه، حالا بعضی همون مثلا یه دوره تفسیرم تو خونمون داشته باشیم، ولی جامعه قرآنی نیست. و این خلله. اون که میگن امام اسعد السلام انشاءالله هر کی که آمدن دین جدید میارن، امام دین جدید نمیارن، امام کار جدید میکند، یعنی جامعه را تبدیل میکند به یک جامعه ای که بینشش قرآن باشه، گرایشش قرآن باشه. حالا من یه مثال بزنم در هر موضوع، در هر کدوم از اینها، چون من با یکی از این بخش ها کار دارم، نمیخوام همه بخش ها رو بگم، چون این بحث ها بحث های تفسیری نیست. با خواب زودتر ایشالا شروع بکنیم به چی؟ تفسیر، نه بحث مقدمیه، ولی اینا خیلی لازمه. من همواره توی بحث ها میگم جامعه ما دارای تظاهرات دینی هست ولی دارای تفکر دینی نیست. مثلا دعای عرفه بخونیم یا مثلا 2 میلیون نفر، اربعین میریم کربلا پیاده چند میلیون نفر، اینا رو بشه که تظاهرات دینی. ولی خب تو همین جمعیتی که این کارا رو میکنن خب ربا هم میخورن، یعنی تفکر دینی وجود نداره. این اشکال کاره. تو همین جمعیتی که این کارو میکنن انصاف وجود نداره، انصاف وجود نداره، این تفکر دینی است که وجود نداره و تظاهرات دینی زیاده. حالا شکر بکنیم یا ناسپاسی بکنیم نمیدونم، ولی تظاهرات دینی زیاده. خب در بخش بینش دینی هدف قرآن غفلت زداییه، برطرف کردن غفلت. سوره مبارکه یاسین آیه 5 و 6، تنزیل العزیز الرحیم، قرآن فرو فرستاده خدای شکست ناپذیر. ترجمه عزیز چیه؟ خدای شکست ناپذیر، عالی ترین اسم خداست. هر کی هم بخواد خودش قسم بخوره به چی قسم بخوره؟ به عزتی، یعنی من شکست نمیخورم، موجودی خلق نشده که منو بخواد شکست بده. حالا مثلا بعضی از خانواده ها وقتی وقت ازدواج عزیزانشون یه مقدار مثلا جا به جا میشه، بگن مثلا یه کسی اومده چیکار کرده؟ بخت بسته. یعنی چیکار کرده؟ یعنی مقدرات الهی رو جا به جا کرده، در حالی که خدا میگه آقا من در مقدراتم شکست از کسی نمیخورم، من عزیزم. تویی که به چنین چیزی اعتقاد داری، یعنی که اعتقاد در مقام من درست نیست، تو من رو شکست ناپذیر نمیدانی. از ما بعد کلام یه جرور کلام بود و الا به بحثم رد داشت. تنزیل العزیز الرحیم، قرآن فرو فرستاده شده است از ناحیه شکست ناپذیر مهربان، در این حالی که شکست ناپذیر مهربانه. آدم هایی که یه خود زورشون به دیگران میچربه خشن میشن. ببینید چجور صفات و پشت سر هم میاره. پشت عزیز جبار و قهار نمیاره، پشت عزیز رحیم میاره. شکست ناپذیرم اما مهربان، بغایت مهربانم. خب پیغمبر ما چیکار کن؟ تنزیل العزیز الرحیم، این قرآن فرو فرستاده شکست ناپذیر مهربان است، لتنذر قوما، تا هشدار بدهد، انذار بکند مردمانی را که ما انذر آباؤهم، کتب قبلی و پیامبران قبلی پدرانشون انذار داده شده بودن. برای چی دارم انذار میدید؟ چون فهم غافلون، اینا خیلی سخت اهل غفلت هستن. پس اولین بینشی که اسلام قرآن ایجاد میکند اون بینش چی هستش؟ غفلت زدائی است. و این غفلت زدائی کجا حاصل میشود؟ به چه واسطه حاصل میشود؟ به واسطه انذار، هشدار. خداوند با بشارت غفلت زدائی نمی کند، با انذار غفلت زدایی میکنند. این بینش باید ایجاد بشه. وقتی این بینش ایجاد شد، نوبت مرتبه دوم میشه، یک گرایشی در انسان ایجاد میشه. اون گرایش چیه؟ قرآن کریم یکی از اهداف پنجگانه رو در باب ایجاد گرایش و تمایلات این رو بیان میکنند. میگه گرایش قرآنی بدونه چیه؟ گرایش قرآنی پند پذیر بودنه. در سوره مبارکه یونس آیه 57، یا ایها الناس، ای مردمان، قد جاءتکم موعظه من الله من ربکم، قرآن که به سوی شما آمده از کتاب پنده. باید پند پذیر باشید، از درون باید ظرفیتی رو در خودت ایجاد کرده باشی که مواعظ قرآنی رو چیکار بکنی؟ آقا بپذیری. گرایشی، تمایلی که قرآن در انسان سازی ایجاد میکند تمایل چیه؟ پند پذیریه. امروز جامعت چی میگه؟ میگه نصیحت نمیکنم، نه نصیحت میشنوم. دیدی که تو تلویزیون مثلا هنرپیشه میاد میگه مثلا من نمیخوام نصیحت بکنم، نه مثلا فرض کنید کسی نصیحت منو بیاره. یعنی جامعه گرایشش بر مبنای پذیرش پند نیست. اون این جامعه رو باید فاتحش رو خون، حالا تو نمیخونی، ولی اون لطیفه‌ای که نقل می‌کردن گفت تو مردی، تنت داغ، هنوز خبر نداری. چون آدم که وقتی می‌میره اوایلش بدن چیه؟ داغه. این جامعه‌ای که به صراحت از رسانش میگه من پند نمی‌پذیرم، یکی از معضلات جامعه ما در سطح عالی روانشناسی این است. یعنی روانشناسای ما میگن پند ندید، نصیحت نکنید. یعنی در واقع گرایش و ذائقه جامعه رو چیکار کردن؟ عوض کردن. این در زمینه گرایشه. تا بینشت قرآنی نشود گرایشت قرآنی نمیشه. جامعه ای که پند رو نمیپذیره، این همون جامعه ایست که داره تفکر قرآنی نیست. و از نظر رفتاری چی؟ از نظر رفتاری اهداف قرآن نه محور رو داره، در نه موضوع فوکوس کرده از قرآن کریم. یکی از اون اهداف محوری و اصلیه در بعد رفتار بحث شکر. آیه رو توجه کنید، لقمان سوره مبارکه 12، سوره مبارکه لقمان آیه 12. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به جناب لقمان حکمت عنایت کردیم. این حکمتی که عنایت کردیم نتیجه چی شد؟ چی کار کرد؟ اشکر لله، شکرتون چی کار کن؟ شکرگزار خدا باش. و من یشکر، و کسی که شاکر خداوند باشد، و این نمون یشکر لنفسه، در واقع این شاکر خودشه، این سپاس و قدردانیش از خودشه، یعنی به نفع خودشه. شکرگزاری از حد از حضرت حق، و من یشکر، و کسی که شاکر حضرت حق باشد، در واقع یشکر لنفسه، این به نفع خودشه، منفعتش برای خودشه. و من کفره، و کسی که کفران بکند و ناسپاسی بکند و شاکر نباشد، فان الله غنی حمید، خدا که بی نیازه، خدا که به شکر من و تو کاری نداره، که او که بی نیازه. و ستوده شده و دارای صفات ستوده، بنابراین در بعد عمل میگه باید شاکر باشه. آنگاه دستور مبارکه نمل آیه 73، ولیکن اکثر هم لا یشکرون، اکثر مردم شاکر نیستن. دستور مبارکه سبا آیه 13، و قلیل من عبادی شکور، قلیل من عبادی شکور، اده کمی از بندگان من شاکر هستن. یعنی از نظر رفتاری ما تابع قرآن نیستیم. قلیل من عبادی شکور، چرا ما از نظر رفتاری قرآنی نیستیم؟ چرا تربیت ما قرآنی نیست؟ چون گرایشات ما رو قرآن تبیین نکرده. چرا گرایشات ما رو قرآن تبیین نکرده؟ چون بینش ما بینش قرآنی نیست. من بارها عرض کردم با عرض معذرت خدمت همه اعضا، ما ماتریالیست هایی هستیم در لباس متدینی. ماتریالیست یعنی چی؟ یعنی کسانی که خدا را قبول ندارند، اما لباسمون لباس چیه؟ تدین. چون چاره ای هم ندارن. پارادوکسه، ولی ما هستیم. ما جامعه اسلامی ما اینجوریه. به نماز ننازید، به روزه ننازید، به حج ننازید، به خمس ننازید، به زیارت سید و شهدا رفتن ننازید، به زیارت سید و حضرت رضا رفتن ننازید. اینا هیچ کدومش ملاک نیست. و قلیل من عبادی شکور، ده کمی از بندگان من شکر گذارن. یعنی از نظر رفتاری جامعه ما جامعه قرآنی نیست. اینه که پیغمبر بفرماد که این امت من قرآن رو چگار کردن؟ مهجور کردن، ترکش کردن. خب میخونیم که وقتی هم بخواب ثواب ببرین، پدرانمون مادرانمون که دار دنیا رفتن براشون چیکار بکنیم؟ ختم قرآن بکنیم دیگه. خب اینا که هست، منتها اینا چیه؟ اینا تظاهرات دینیه، اینا تفکر دینی. خب قرآن از نظر بینش نه محور داره، از نظر گرایش 5 محور داره، و از نظر رفتار 9 محور داره. این مورد بحث من نیست. بحث اولی که کردیم چی بود؟ گفتیم ما بخوایم در واقع به دنبال اهل الله هستیم. اهل الله رو بودن اهل قرآن هستن. اهل قرآن رو گفتیم گام اولش قرائت قرآن هست. گام دومش چیه؟ گام دومش این است که ما بیایم اهداف قرآن رو چکار بکنیم؟ پیاده بکنیم. پیاده کردن اهداف قرآن در زمینه بینش، من با 3 تاش کار دارم. این 3 تا ایجاد بینش میکنه در ما. 3 واژه است. باهاشم سر و کار داره، زیادم شنیدید. واژه اول تفکره. اینها جز اهداف چیه قرآنی هستن؟ بینشی قرآن هست. اما تفکر به چه معناییه؟ واژه دوم تدبره. تدبر به چه معناییه؟ واژه سوم تعقله. تعقل به چه معناییه؟ اینها سه تا از نه محور اهداف چی هستن؟ بینشی قرآن هستن. قرآن آمده ما رو به این سه کار وادار کنه، به این سه کار. حالا ببینیم ما چند مرتبه، حالا چند مرتبه که بمونن، چقدر به این سه واژه نزدیکیم. سه واژه است اما سه حقیقته. ما چقدر به این سه تا نزدیکیم، یعنی ما چقدر رسالت قرآن رو پیاده کردیم. افسوس داره ها، ولی خب دیگه حالا میگیم دیگه. تفکر قرآن، تفکر رو زیاد ستوده. در قرآن تفکر کردن ستوده شده. اما تفکر کردن یعنی چی؟ تفکر در قرآن یعنی چی؟ تفکر در قرآن یعنی بررسی عوامل، علل و اسباب امور. وقتی به شما میگه تفکر کن یعنی برو دنبال علتش. وقتی به شما میگه تفکر کن یعنی برو دنبال علت، سبب، دلیل، چی شد این اتفاق افتاده. آیات شو دقت بفهمید. سوره مبارکه نحل آیه 44، و انزلنا الیک الذکر، و ما به سوی تو ای پیامبر عظیم الشان قرآن رو نازل کردیم. لتبین للناس ما نزل علیه، تا آنچه را ما برای اونها نازل کردیم برای مردم چیکار بکنیم؟ بیان کنیم که چه اتفاقی بیفتد. و لعلهم یتفکرون، شاید بیاندیشید، شاید فکر بکنید، شاید برید دنبال علتها، شاید برید دنبال عوامل، برید دنبال اسباب. یتفکرون ای دنبال چی رفتن؟ دنبال علتها. پس تفکر قرآن، تفکر در قرآن به معنای بررسی عوامل و علل و اسباب اموره. این به خلاف تدبره. تدبر به معنای دیگری است، بیان خواهیم کرد. در سوره مبارکه بقره آیه 219 کذالک یبین الله لکم الآیات، این چنین است که خداوند برای شما آیات و نشانه ها را بیان کرد. چی بشود؟ لعلکم تتفکرون، یعنی شما آیات رو که بهتون میگن به دنبال علت ها. آیه بعدی سوره مبارکه روم آیه 8، اولم یتفکرون فی انفسهم، شما در خلوتتون پیش خودتونم فکر نمی کنید، نمی اندیشید. ما خلق الله السماوات والارض و بینهما الا بالحق، به این که خداوند آسمان و زمین و ما بینهما را بالحق خلق کرده، یعنی عوض خلق نکرد. نمی اندیشید؟ خب چرا عوض خلق نکرده؟ دلایل عوض خلق نکرده رو به دنبالش. این یعنی استفاده از قرآن، این یعنی بهره بردن از قرآن. در مقام چی؟ ایجاد بینش قرآنی. در سوره مبارکه یونس آیه 24، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، به همین ترتیب خداوند آیات رو به صورت تفصیلی بیان کرد تا اینکه شما چیکار بکنید؟ بیاندیشید، به دنبال علتها برید، دنبال عوامل برید. چرا اینطوری شده؟ عاملش چی بوده؟ سوره مبارکه 8 آیه 21، و تلک الامثال نضرب حال الناس لعلهم یتفکرون، و این مثالها رو خداوند برای مردم زد تا اینکه شما چی بشید؟ فکر بکنید. یکی از طرق بیانی قرآن کریم، چون آیات شریفه به یک نحوه و یک سیاق در بیان نیستن، بعضی از آیات داستانه، بعضی از آیات امثله است، مثال میزنه. خدا میگه من مثال تو قرآن آوردم، فکر نکن خواستم صفحاتو پر کنم. من اگر در قرآن مثال آوردم، تلکل امثال نظره به حال ناس، این مثال های زیبا رو من در قرآن برای مردم آوردم، لعلهم چی بشه؟ یتفکرون. یکی از زبانهای در واقع بیانی قرآن مثاله، مثاله. اولا در سوره مبارکه بقره آیه 36 می فرماد ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه و ما فما فوقها. خداوند حیا نداره، خجالت نمیکشه که یه مثالی بزنه در حد پشه و بالاتر از پشه، برای که تو راجبش چیکار بکنی؟ فکر بکنی. حالا چه مثالی زده راجب پشه و بالاتر از پشه؟ راجب بالاتر از پشه، راجب انسان مثال زده. ببین نمیگه اون بالایی چی، میگه بالاتر از پشه. مقیس خدا پشه است، اما مثال خدا چیه؟ دستور مواکه حج. اصلا این آیه به نظر من قبغاست، آیه 73. یا ایها الناس، ای مردم، زوره به مثلا، یه مثلی زده شده. یه کتابی هست اثر حضرت آیت الله عظمی مکارم شیرازی، مثالها و مثلهای قرآن، به طور مجزا چاپ شده. کسانی که اهلش هستن، من نمیدونم که اهلشه، کسانی که اهلش هستن این کتاب بگیرن خوب استفاده خواهند کرد. ای مردم، این مثالی زده شده. مثال چیه؟ فستمع له، گوش کنید. مثال رو گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله، کسانی که غیر خدا رو میپرستن، یعنی بت پرستا. بت پرستارم که میگن آقا جان، برادر من، فقط و فقط و فقط مردم دوران جاهلیت رو نمیگن که شما بگی آقا من که بت پرست نیستم. من کجا مثلا لات و عزاب و مثلا فرض کنید منات رو بپرستم؟ من که بلو نه چوب تو خونم بپرستم. تو بزرگترین بت پرست هستی، چون خودپرستی. خودپرستی خودش مصداقی است و بزرگترین شعبه بت پرستی است. چرا میگم بت پرستی است؟ چون هرگاه حرف دین شد و منافع خودت شد، چی رو انتخاب میکنی؟ منافع خودتو. مثال بزنم یا ولش کنم دیگه؟ کم در خجالت بکشیم همم. در باب خمس، در باب خمس، کی هستش که به اندازه مالش خمس میده؟ کیه؟ چرا نمیده؟ مگه همین خدایی که گفته خمس، مگه همین خدا نگفته نماز؟ چطور نماز حاضری 1000 رکعت بخونی؟ چون خمس منافعش پول و گذشت میشه، خب میشه خودپرستی دیگه. لازم نیست منات و عزا رو بپذیره. همین که خدا رو نمیپرستی من دونه لا باش. من اینو گفتم دیگه، نمیخوام بریم وارد ظرائف دین بشیم که دوچار یأس فلسفی بشیم. همین کافیه. در خانه اگر کس هست یک حرف بسه. خب پس مراد معلوم شد کیا هستن دیگه. وقتی راجب تو آیات قرآن وقتی دیم حفظن، راجب مخاطبین قرآن هن دیگه، مسلمین مخاطبین قرآن هن. از مسلمین کسانی هستن که خدا را نمیپرستن، در حالی که فکر کنن خدا را. آقا این الذین یتدعون من دون الله، اینایی که غیر خدا را میپرستن، من یه چیزی بهشون بگم، با اونم که لن یخلقوا ذبابا، هرگز نمیتونن مگس خلق کنن. مگس. اون آقایی هم که فکر کرد انسان خلق کرده، سلول خدا رو بده بعد انسان خلق بکنه. سلول خدا رو بده بعد انسان خلق بکنه. این که تو محیط اون سلول رو ورداشتی خارج از چیزی که خدا قرار داده، اون که اهمیتی نداره. اون سلول رو بده خدا بعد خودت خلق کن. ببینید انسان لن تخلقو زباون، مگس هم نمیتونید خلق کنید. و لوشتم او له، اگه همه تونم با هم جمشین چی کار داره میکنه؟ همه تونی مگس، مگس آسیب کنه تو رو، خوابیدی تابستون پدرت رو در میاره. میگه نمیتونم همه تونم با هم جمشین، مگس نمیتونی خلق کنه. خب دستت درد نکن. حالا بدترش میکنه وضعیت رو، مگس نمیتونی خلق بکنی، این که جای خود داره. و این یسلب و هم و زباب شیئن، مگس میاد بیشینه روی بدن تو، یه چیزی ور میداره، بلند میشه میره، میره یه چیزی رو ور میداره. لا یستنقذو هم، نمیتونی حتی اون چیزی که برداشت ازش بگیری. بعد چی میگه در انتها؟ ضعف طالب و مطلوب، همون که دنبال مگس میره، همون که مگسه که دل در میره، جفتتون ضعیفی. خب بگی چرا راجب این آیه فکر نمی کنی؟ اگه آدمی راجب این آیه فکر کنه دچار غرور میشه؟ اگه آدمی راجب این آیه فکر بکنه راجب عجب میشه؟ خدا خونین کرده افراد رو، مگس نمیدونی خلق بکنی، همه تون با هم جمع میشه. این که بخوره تو سرتون، عبارت فارسیش اینو به هممون میگه، این که بخوره تو سرتون، یه چیزی هم از بدنتون برو باید بدایید دنبالش، نمیتونی ازش بگیری. چی میگی؟ من وقتی بخواد انسان رو ضرب فندی کنه با یه مگس ضرب فندی میکنه. میگه خب چرا داری آیه تفکر نمی کنی؟ چرا در علل این آیه نمی بیندیش؟ خب بیندیش. یکی از اهداف بینشی قرآن تفکره. در سوره مبارکه آل عمران 191، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که در همه حال چه بیدار باشن چه نشسته، چه خواب باشن چه ایستاده باشن چه نشسته باشن، یاد خدا میکنن. این آدما یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، تفکر میکنن در خلقت آسمان و زمین. و چی رو پیدا میکنن؟ ربنا ما خلقت هذا چی باطنا، میفهمن که خداوند اینو خلقتش عوض نیست. خلقت چی آقا؟ آفرینش چی داره؟ بله؟ حساب کتاب داره. وقتی اینو میگه دیگه دوچار تناسخ نمیشه. وقتی اینو میگه دیگه ماتریالیست نمیشه بگه آخر دنیا مرگه. وقتی اینو میگه دیگه میدونه که تو دنیا نمیتونه هر جوری زندگی بکنه، چون باید یه حساب کتاب. ما خلقت و حاضر باطلا، تو بی خود که خلق نکردی، یه جایی از خلاصه حساب کتابی هست دیگه. تفکر در قرآن یعنی بررسی علت، عوامل و اسباب امور. و از نظر منطق یعنی بکارگیری قوه عقل از معلومات قبل، چینش منطقی اونها کنار یکدیگر و رسیدن به یک جواب و برطرف کردن یک جهل و مجهولات. این کار تفکره، یه بینش. فقط با قرآن، با معارف قرآنی باید یه همچین کاری بکنید. تفکر تو بشه تفکر قرآنی، یکی از اهداف. هدف دوم تدبره. خب گفتیم تفکر در قرآن به معنای بررسی کردن عوامل، اسباب و شرایط ایجاد امور، تدبر دقیقا برعکسه، یعنی بررسی کردن نتایج امور در اثر دقت کردن آیات پشت سر هم. تدبر یعنی دقت کردن در چیزی پشت سر دیگری و رسیدن به نتایج و رسیدن به نتایج. این بشه که تدبر. در فهم قرآن تفکر به عنوان شروع، تدبر به معنای وسط نقش به سزا داره. انسان اگه بخواد قرآن رو بفهمد باید این دو گام رو انجام بده، این دو تا مرحله رو انجام بده. نمیتواند بدون این بگی من قرآن رو بفهمم. در سوره مبارکه صاد آیه 29، کتاب انزلناه الیک مبارکون، کتاب پربرکت رو به سوی تو فرستادیم، لیدبروا آیاته، تا در آیات چیکار بکنن؟ تدبر بکنن. یعنی چیکار بکنن؟ آیات رو پشت سر هم نگاه کنن، در مقام مقایسه با هم دیگه نگاه بکنن، چیکار بکنن؟ اونگاه نتیجه بگیرن. در سوره مبارکه نساء آیه 82، افلا یتدبرون القرآن، بابا این منافقین در قرآن تدبر نمی کنن، یعنی آیاتو بشینن کنار هم دیگه ازش یه نتیجه واحد بگیرن. بس تدبر در قرآن یعنی کنار هم گذاشتن آیات مرتبط و گرفتن نتیجه واحد. در سوره مبارکه محمد آیه 24، خیلی عالیه این آیه، افلا یتدبرون القرآن، این مردم در قرآن تدبر نمی کنن، یعنی نمی توانن آیات مرتبط و کنار هم بچینن و نتیجه ازش بگیرن. حالا میگه چرا این کار نمیتونن بکنن؟ اما علا قلوبن اقفال ها، یا اینا به قلبشون قفله ها زدن، نه یه قفل، قفله ها زدن که نمیتونن تدبر بکنن، نمیتونن بفهمن ما چی میگیم. بس آقا برای تدبر در قرآن، برای تفکر در قرآن نیاز به یه خودسازیه. کسی خودسازی نکنه نمیتونه مهمان قرآن باشد. حمل کننده قرآنه. خب شما واقعا باید تو زندگی دنبال این معنا باشی. قفلایی که قرآن میگه چیه؟ چه موانعی در من انسان وجود دارد که من نمیتوانم آیات رو بفهمم؟ اون موانع رو تا حالا پرسش کردی چیه؟ اصلا در خودت جستجو کردی ببینی چه مشکلی هست که قرآن در ما اثر نمیذاره؟ در یه روایت میگه معصوم علیه السلام بفرماید به این که موعظه از زبان عالم ربانی خارج می شود، میاد به قلب اصابت میکنه، ولی قلب چون لیزه سر میخوره میاد پایین، نفوذ نمیکنه. قلب چی میشه که لیز میشه، روغنی میشه؟ خب بابا ما این همه داریم موعظه میشنویم، چرا او بلایی که سر حمام آمد سر ما نمیاد؟ سفلی متقین به امیر المؤمنین حمام میگد به این که آجون برای من اهل تقوا رو توصیف کن، کعن ندارم اونها رو میبینم. 110 خصیصه ویژگی و نکته پیرامون اهل تقوا بیان کرد. این یک نعره زد جا در جا مرد. چرا ما اینجوری نمیشیم؟ قفلهای ما چیه برادرا و خواهرا؟ ما چه قفلی داریم؟ ما چه مشکلی داریم؟ جامعه ما چرا اینجوریه؟ چرا هرچی بیدینتر خوشنودتر خوشحالتره؟ چرا برای اینکه ما هم کم نیاریم مثل اونا داریم میشیم؟ تدبر در قرآن کریم به معنای تأمل و دقت در یک آیه با در نظر گرفتن همه آیات مرتبط با اونه. تفکر در یک آیه اتفاق میفته، اما تدبر در یک مجموعه ای از آیات اتفاق میفته. منتها مجموعه ای از آیات که با هم دیگه چی هستن آقا؟ مرتبط هستن. مثال بزنم. در سوره مبارکه زمر آیه 44 ما بخوایم ببینیم نظر قرآن کریم راجع به شفاعت چیه، اولین کاری که باید بکنیم برای تدبر در قرآن اینه که ما استقصا بکنیم، بگردیم ببینیم آیات قرآن پیرامون تدبر راجع به شفاعت چند تاست. چند آیه راجب شفاعت داریم؟ 29. خب تا شما این 29 آیه رو ندانید نمیتوانید بگید که خداوند در قرآن شفاعت رو جایز میداند یا جایز نمیداند. خب اون جوون ما که این 29 تا آیه رو نمیدونه، اون وهابی که میگه ما شفاعت نداریم، خب میگه چرا شفاعت نداریم؟ چرا پیغمبر نمیتونه شفاعت بکنه؟ میگه این یه آیه. کدوم یه آیه؟ سوره مبارکه زمر آیه 44. قل لله الشفاعت جمیعا. بگو پیغمبر ما به این مردم بگو همه شفاعت مال خداست. همین یه آیه رو نشون میدیم که شفاعت پیغمبر تو شفاعت بکنه. خب اونم میگه خب آیه قرآن دیگه. در حالی که خداوند نمیفرماید قرآن بخوانید، میفرماید در قرآن چیکار بکنید؟ تدبر بکنید. یعنی تدبر بکنید یعنی چیکار بکنید؟ یعنی آیات مرتبط با یک موضوع رو کنار هم قرار بذارید ببینید چه نتیجه از توش در میاد. خب تو این کارو بلد نیستی بکنی؟ خب جوانو در دست بیار عزیزم. تمام شبهات وهابیت نسبت به دین به خاطر کنار گذاشتن یه آیه است و اونا که در قرآن تدبر نمی کنن. یعنی اونها چون عامل به قرآن نیستن این بلا سرشون اومده، چون قرآن رو نمی فهمن این بلا سرشون اومده. حالا قل لله الشفاعت جمیعا، پیغمبر ما به این مردم بگو که همه شفاعت مال خداست. له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. آیه بعدی سوره مبارکه مریم آیه 87. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هیچ یک از معبودهای آنان مالک شفاعت نیستند مگر آنکه خدا با آنها چیکار کرده باشه؟ عهدی بسته باشه. این دو تا آیه رو کنار هم میذاری چه نتیجه میگیری؟ نتیجه ای که از این دو تا آیه کنار هم قرار گرفته میشود این است که آقا چرا معبودهای دیگر حق شفاعت ندارن؟ بله؟ چون کسی میتواند شفاعت بکند که لهو ملک السماوات و الارض باشه، مالک هستی باشه. مالک هستی در هر نشئه از هستی میتواند چیکار بکند؟ هر کاری که دلش بخواهد. همین خدایی که هر کاری که دلش بخواهد میتواند بکند، لله، برای اوست. از شفاعت و جمعیان، یعنی اصالتاً حق شفاعت ملکیه، اصالتاً و به ذات حق اولیه شفاعت مال خداست. دلیلش چیه؟ چون لهو ملک السماوات والارض، چون مالک هستی اوست، او هر کاری بخواد این کار انجام میده. لذا در قیامت هم بفهمد لمن الملک الیوم، لله الواحد مالکیت با منه، بخوام میبخشم، نخوامم نمیبخشم. اصالتاً مال منه، اما این رو من تفویض میکنم به دیگران، من تفویض میکنم. الا من اتخذ این در رحمانه چی آقا؟ عهدا. با کسانی که عهدی داشته باشم بهشون میدم. من با چه کسانی عهد دارم؟ سه گروه. دستور ملک طه آیه 109، یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن. ما اگه میگیم پیامبر و آل پیامبر شفاعت میکنن، اذن له الرحمنه، خدا به اونا اجازه داده. ما که نمیگیم استقلال در مقابل خدا دارن که. و راضی له قوله، گروه دوم کسانی هستن که خدا از گفتار اونها چی آقا؟ راضی است. گروه سوم در سوره مبارکه نمل آیه 65، ببخشید، در سوره مبارکه زخرف آیه 86، ولا یملک الذین یدعون من دون الله الشفاعه الا من شهد بالحق، مگر کسانی که شهادت به حقانیت حضرت حق بدهند، یعنی از درون و از صمیم قلب، و هم یعلمون، این شهادت رو بدن، نه اینکه من و شما به زبان شهادت بدیم. کسانی که قلبشون هم گواه هست به اینکه خدا چیه، حق. سه گروه. منتها جمع بین این آیات میشه چی؟ جمع بین این آیات میشود به اینکه خداوند اصالتاً حق شفاعت دارد، چون له ملک السماوات والارض. این رو به دیگران تفویض میکند، من اتخذ عند الله عند الرحمن چی آقا؟ عهدا. این تفویض برای کسانی است که اذن له الرحمن، رضی له قولا و شهد بالحق، و هم چی؟ یعلم از صمیم قلب به حقانیت حضرت حق چیکار میکنن؟ شهادت میدن، نه فقط زبانی. خدا تفویض کرده، میگه چرا تدبر نمیکنی؟ او وقت او یاروز وهابی میاد میگه قل لله جمیعا الشفاعه، طرف هم میگه مثلا آیه تازه نازل شده و بود در لذی کفا، اینگاه قرآن تازه اومده. اینقدر بیگانه از قرآنه، این در اثر تدبر نکردن در قرآنه. یا اینکه بالاخره اهل بیت علم غیب میدانن یا علم غیب نمیدانن، یکی الان موضوعاتی که سنی ها وهابی ها مطرح میکنن، حتی برخش اهل سنت هم دارن اینجوریست که وهابی اینا مطرح میکنن این مطلب رو در جلساتی که خانوم ها اداره میکنند و گفتار زنانه هست، اونجا که این حرف زیاده، بعدم چون بلد نیستن جواب بدن از تش در بیان، همون عقاید وهابیت رو مطرح میکنن در جلسه سفره حضرت عباس و در جلسه سفره مثلا حضرت زهرا و اینها. عقاید وهابیت، مراقب باشن خانوم ها که کدوم کلاس ها رو دارن بیرن، خیلی مراقب باشید. در سوره مبارکه نمل آیه 65، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو غیب آسمان ها و زمین را جز خدا کسی نمیداند. پس علم غیب مختص به چیه؟ علم غیب مختص به خداست یا غیب مختص به خداست؟ غیب مختص به خداست، اصلا غیب مختص به خداست. این یک. دو، سوره مبارکه آل عمران 79، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا بنا نداره که مردم رو بر غیب آگاه بکند، ولکن الله، ولی همین خدا، یجتبی، انتخاب بکند من رسوله من یشا، هر کسی که بخواد از پیامبرانش، یعنی علم غیب رو چیکار بکنه؟ تفویض بکنه. این دوتا آگه در کنار هم، یعنی این که بابا علم غیب و غیب بل اصاله اختصاص به خدا دارن، اما بل استقلال برای دیگری وجود نداره، مگر اینکه حضرت حق چیکار کرده باشه؟ تفویض کرده باشد. یجتبی من رسوله من یشا، هر کی رو بخواد. بنابراین بفهم فآمنوا بالله، به خدا ایمان میارید در رسوله. این مزخرفات الله تعالی تو بذارید کنار، ایمان بیارید. من بخوام به هر کی بخوام میدم. یک حرفی رو حضرت صادق علیه السلام داره در رابطه با این بقیم، یه چیزی اومد پیش امام صادق و آقا حضرت همون بله اگر شما همه چیز رو میدونی به امام صادق. حضرت همون بله من همه چیز رو میدونم. آقا همه چیز، آقا چجوری میشه که شما همه چیز رو میدونی؟ حضرت فهمو خدا میتواند همه ی علومش را در یک پشه قرار بدهد؟ جواب میتونه بده یا نمیتونه؟ اگه بگی نه که خدا میشه عاجز، اگه بگی آره که حضرت صادق فهمون یعنی ما از اون پشه کمتریم. و حضرت فهمون با علم غیب میدانیم، اما خدا به ما این علم در اختیار ما گذاشته، ما خودمون که مستقل نیستیم که. اینا محصول تدبر در قرآنه. یه روایت هم از حضرت صادق علیه السلام بخونم. ببینید تدبر در قرآن مهمترین رسالته، یکی از مهمترین رسالت های قرآن. چون شما تا که در قرآن تدبر نکنید نمیتونید بهره ببرید. اما این بهره بردن تدبری قرآن نیاز به یک خودسازی داره، اگرچه قرآن خودش زمین خودسازی رو فراهم میکنه، اما قبلش چی داره؟ یک خودسازی داره. حالا من یه مثالی بزنم، شاید خیلی برای شماها خوشایند نباشد، ولی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه و ما. حضار محترم احتمالا سنشون اقتضا میکنه که یه کارتونی رو در تلویزیون دیده باشن به نام کارتون ایکیوسا. دیدید یا ندیدید؟ بلند بگی. خب سند ضبط شد که. ببینید اون آدم، اون شخصیت ایکیوسا میخواست بره مدرسه کاهنها، ولی برای ورود به مدرسه کاهنها باید در واقع کارهای طاقت فرسا انجام میداد. توی سرمای زمستون میرفت سر رودخونه تروب بشوره. کسی هم بخواد کارتون ببینه باید با بینش ببینه که دچار غفلت نشه. این یکی از اصول مدارس کاهنهاست. این یکی از اصول مدارس کاهن هاست. برای اینکه فرد رو دارای معارف بکنن انگیزش رو بخوان ببینن چیه. آخه الان کسی بخواد مثلا میگه آقا ما میریم مسلمون بشیم، به دو روز که روزه بگیریم، سه روز که نماز بخونیم، چشم برزخی پیدا میکنیم. خب همه اینجوری میگن خب مسلمان شد دیگه. ولی خدا این کارو نمیکنه، میگه خب تو مسلمان شدی، من برای تو سختی بیشتر میذارم. ببینم پای من وای میسی یا میخوای با اون چشم برزخیه برسی، بیگاری ازت بکشم، بدو تو بدو نون بدو آب بده. ببینم پای من وای میسی یا پای من وای نمیسی، پای چی وای میسی. بنابراین این مثال از این جهت زدم، برای که اون فرد ورود به مدرسه کاهنها پیدا بکنه باید یه بیگاری بکشه، یعنی یه آمادگی، یه پیش نیازی رو باید دور پشت سر بذاره. حالا شما هم برای اینکه تدبر قرآن استفاده کنید باید یه پیش نیازی رو چیکار بکنید؟ یعنی یه آمادگی و یه خودسازی اجمالی رو چیکار بکنید؟ داشته باشید تا نجوری از تدبرش استفاده بکنید. و وقت حضرت صادق علیه السلام میفرماید ببین که در ذیل آیه شریفه که خوندم اما علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر در قرآن نمی‌کنید؟ چرا شما نتیجه قرآن نمی‌فهمید؟ چرا آیات کنار هم نمی‌تونید بذارید تدبر بکنید؟ هم علا قلوبن اقفال ها، به قلب هاتون قفل زده شده، قفل ها، به یه قلب قفل ها اینجوریه. بعد حضرت صادق علیه السلام میفهمن که ان لک قلبا و مسامع، برای تو یه قلب و یه ورودی های، و ان الله اذا اراد ان یهدی عبدا فتح مسامع قلبه، و اگه خداوند اراده کرده باشه هدایت بنده ای رو راه‌های نفوذ اون قلب چیکار بکنه؟ باز بذاره، فتح مسامعه قلبه، راه‌ها رو باز بذاره. و از اراده به غیر از ذاره ختم مسامعه قلبه. و اگه اراده هدایت نکرده باشه به اون راه‌های ورودی چیکار بکنه؟ مهر میزنه، یعنی بسته شد. فلا یصلح ابدا و هو قول الله عز و جل. او وقت این آدم دیگه هیچ وقت صالح نمیشه، هیچ وقت صالح نمیشه. اما اینکه من یشا، تو باید بری دنبال این بگردی که چه قفلی به قلب من زدن. قفل جهل، قفل تعصب، قفل در واقع نفاق، قفل تکبر، چی هستش؟ قفل استکبار. تکبر با استکبار میتونی فرقش چیه دیگه؟ استکبار زایده منافع دنیویه. کسانی که مثلا دارای یه مکنتی میشن مردم از بالا به پایین نگاه میکنن. تکبر چیه؟ تکبر در مقابل خداست. حالا قوه استکبار، قوه تکبر چیه؟ من دوچار چه رزیده هستم؟ حداقل تا حدود اینا رو شناسایی بکنم تو تدبر قرآن بتونم چیکار بکنم؟ استفاده بکنم. وجه سوم از اهداف قرآن تعقله. من فکر می‌کردم که این جلسه تعقل رو هم برسم بگم که بحثش تمام بشه، اما فعلا تفکر یعنی بررسی چی؟ عوامل، علل و اسباب امور. تدبر یعنی بررسی چی؟ نتایج امور. تفکر در یک آیه اتفاق می‌افتد، اما تدبر در مجموعه از آیات اتفاق می‌افتد. تفکر، تدبر مانع دارد. مانعش چیه؟ اقفال. تدبر مانع داره، یعنی ممکنه که شما تفکر بکنید ولی به نتیجه نرسید چون قفل زدن. اما تعقل چیه؟ تعقل که یکی از در واقع اهداف بینشی قرآن کریم هست، بکارگیری یا اون چیزی است که از تفکر و تدبر به دست میاد. حتی برسیم ان شاء الله اگر حضرت حق اراده کرده باشند. الحمدلله.